بسم الله الرحمن الرحیم و بهی نستعین انه خیر ناصر و معین الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا و نبینا محمد و آله الطیبین الطاهرین ولعنت الله علی اعدائه اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. برهان هفتم از 11 برهانی که بر تجرد نفس ناطقه در اینجا ذکر شده و اقامه شده، قریب المأخذ هست و نزدیک هست به برهان قبلی، به برهان ششم. چرا؟ به خاطر اینکه در برهان ششم به طور خلاصه مطرح شد که اگر نفس مجرد نباشد باید با ضعف بدن ضعف پیدا بکنه و حال اون که پیدا نمی کنه. در برهان هفتم هم که الان شروع میشه گفته میشه که به طور خلاصه که اگر نفس مجرد نباشد باید کثرت افکاری که سبب زبول و نقصان و موت بدن میشه، سبب زبول و نقصان نفس هم بشه و حال اون که اینجوری نیست و حال اون که سبب کمال نفس میشه. این به طور خلاصه که حالا تفصیل برهان رو عرض خواهم کرد. روی این حساب پس بنابراین این برهان نزدیک به برهان قبلی است و آبشخورشون نزدیک به همه، از یه جا خلاصه تغذیه میکنن، از یه وادی. خب حالا برهان هفتم برهان عاشر، یعنی برهان دهمی است از 10 برهانی که در شرح منظومه مرحوم حاج مولای هادی سبزواری بر تجرد نفس ناطقه اقامه کردن. ایشون در اونجا 10 برهان اقامه فرمودن بر تجرد نفس ناطقه که این برهان هفتمی که الان خونده میشه برهان دهم ایشونه که کلال و جسمها کمال و حل فکر، که این مصرع دوم، چون یه مصرع هم قبلش دارن مرحوم حاجی، این مصرع دوم برهان دهمیه در اونجا که برهان هفتمه در اینجا. کلال و جسمها کلال و جسمها کمال و حل فکر. قبلش هم اینه که لها بلا تزاهمن کل و صور، بعد اینه که کلال و جسمها کمال و حل فکر. توضیح این برهان هفتم که برهان دهم در اونجاست از این قراره که کثرت تفکر و تعقل این باعث خشک شدن مغز میشه و زبول بدن، یعنی کاهیدن بدن، بدن رو میکاهه، یعنی ذوب میکنه. علتش هم اینه که وقتی کسی زیاد فکر میکنه و تعقل میکنه، این باعث شوراندن و برانگیختن حرارتی میشه که اون حرارت مجففه، تجفیف میکنه دماغ رو و مغز رو، خشک میکنه. بنابراین کثرت فکر و تعقل باعث خشک شدن مغز و زبول و کاهش و نقصان بدن و نهایتاً مرگ بدن، نهایتاً موت میشه. از طرف دیگر همین کثرت فکر و تعقل که سبب زبول و نقصان و موت بدنه، سبب کمال نفسه. تعقل سبب کمال نفسه، به خاطر اینکه باعث میشه که نفس از قوه به سوی فعلیت خارج بشه. یه مطلبی رو انسان نمیدانست، نفس نمیدانست، با فکر و تعقل عالم شد و دانا شد و آگاه شد به اون مطلب. نسبت به اون مطلب نفس بالقوه بود، حالا که آگاه شد فعلیت پیدا میکنه. اون چیزی که نمیدونست حالا میدونه. از سوی دیگر یک چیز نمیتواند هم سبب زبول و نقصان چیزی باشه و هم سبب کمال چیزی. پس بنابراین کثرت فکر سبب زبول بدنه، یه مقدمه. مقدمه دیگر همین کثرت فکر سبب کمال نفسه. و مقدمه سوم هم اینه که شیء واحد که نمیتونه هم سبب نقصان چیزی باشه هم سبب کمال چیزی باشه، یا باید سبب نقصان باشه یا سبب کمال. نتیجه این سه مقدمه این میشه که اگر نفس بدن باشه یا بدنی باشه، قائم به بدن باشه، خود بدن باشه یا قائم به بدن باشه، باید کثرت فکری که سبب زبول و نقصان و موت بدن میشه، سبب زبول و نقصان و موت نفس هم بشه، و حال اون که سبب کمال نفسه. پس معلوم میشه که نفس بدن نیست، بدنی نیست، قائم به بدن نیست، مجرده. این برهان هفتمی است که ایشون در اینجا نقل میفرمایند. و بعد هم اشکالی رو که فخر در مباحث مشرقیه به این برهان وارد کرده، این اون رو صدر المتعلهین هم در اینجا وارد می‌فرمایند به این برهان، و اون اینه که شیء واحد در یک زمان و به یک اعتبار نمیتواند سبب نقصان و کمال چیزی باشه. اگر زمان متعدد شد یا اعتبار مختلف شد، شیء واحد میتونه هم سبب نقصان چیزی باشه هم سبب کمال چیزی باشه. مثلا در جوانی فکر و تعقل سبب کمال باشه و در پیری سبب نقصان باشه. نفس هم مجرد نباشه، نفس همین بدن باشه یا قائم به بدن باشه، یعنی در دو زمان، در یه وقت سبب کمال باشه، در یه وقت سبب ذبول، چه اشکال داره؟ یا به دو اعتبار نفس همون بدن باشه، این فکر و تعقل سبب ذبول باشه ذاتن و سبب کمال باشه صفتن، یعنی اصل این بدن رو از بین ببره، اما در این حال همین بدنی که اصلش از بین میره با تفکر و تعقل خب یه صفتی پیدا بکنه، مثلا صفت علم در مقابل مثلا صفت جهل، چه اشکالی داره؟ بنابراین با وجود احتمال این اشکال دیگه برهان هفتم تمام نخواهد. برهان هشتمی که ایشون اقامه می‌فرمایند بر اثبات تجرد نفس ناطقه، برهان پنجم از اون براهین دهگانه شرح منظومه است، شرح منظومه حکمت سبزواری. برهان پنجم اینه که مرحوم حاجی در منظومه حکمت در همون بحث ادله تجرد نفس ناطقه می‌فرمایند کزل غنا فعلاً که درک ذاتی و درک درک ذات و آلاتی، کزل غنا فعلا که درک ذاتی و درک درک ذات و آلاتی. اون برهان پنجم برهان هشتم در اینجاست. برهان هشتم این است که نفس در بعضی از افعالش احتیاج به بدن نداره، و چون در بعضی از افعال احتیاج به بدن نداره باید در اصل ذاتش و وجودش هم احتیاج به بدن نداشته باشه، یعنی مجرد باشه. این حالا خلاصه برهان. و اما توضیح مقدمات برهان، اما این که گفته میشه که نفس در بعض از افعالش احتیاج به بدن نداره، چون آخه در تعریف نفس گفته میشه که جوهرون مجردون عن الماده ذاتن لا فعلن، یعنی نفس در افعالش احتیاج داره به بدن، لذا اینجا در برهان گفته میشه که نفس در افعالش احتیاج به بدن نداره فل جمله، یعنی در بعض از افعالش. بنابراین منافاتی بین این مطلب و اون چه که در تعریف نفس گفته میشه نیست. خب حالا نفس در کدوم بعض افعال احتیاج به بدن نداره؟ سه تا مورد ذکر میشه. یکی در درک خودش، یکی در درک ادراک خودش، و یکی هم در درک آلات و قوای خودش. در درک ذات خودش، در درک ادراک ذات خودش که خودش رو درک میکنه، و یکی هم در درک آلات و قوای خودش. در این ستا نفس احتیاج به بدن نداره. چرا؟ به خاطر اینکه در این سه مورد درک نفس و علم نفس حضوریه. یعنی در درکی که نسبت به ذات خودش داره، در درکی که نسبت به ادراک ذات خودش داره، و در درکی که نسبت به آلات و قوای خودش داره، اینها همه ادراک حضوری و علم حضوری است. یعنی بدون نیاز به بدن و بدون احتیاج به بدن، این درک ها از نفس صادر میشه و صورت پیدا میکنه. خب این بیان یک مقدمه برهان که نفس در بعض از افعال خودش احتیاج به بدن نداره. مرحوم حاجی در تعلیق جواب از یه اشکالی دادن که حالا اون خیلی شاید اهمیتی نداشته باشه، حالا اشاره میکنیم، و اون اینه که اگر اشکال بشه که درک انفعال نفعه، ما الان این سه مورد رو مثال میزنیم برای اون افعالی که نفس در اون افعال احتیاج به بدن نداره. خب داریم برای فعل مثال میزنیم به درک. درک فعل نیست، انفعال نفس، نه فعل نفس. ایشون جواب میفرمایند که فعلی که در اینجا گفته میشه فعل به معنای لغوی است، نه به معنای اصطلاحی. اون فعل در مقابل انفعال نیست، فعل به معنای لغوی است که شامل انفعال هم میشه. خب حالا این خیلی اشکال مهمی نیست. اشکال مهمی که باز هم مرحوم حاجی در تعلیقه و حاشیه مطرح فرمودن و پاسخ دادن، که همین پاسخ رو در شرح منظومه هم از این اشکال مطرح فرمودن و بعد در حاشیه شرح منظومه اشاره به یک مطلب عرفانی داغی فرمودن که حالا عرض میکنه که دیگه در اینجا اون مطلب عرفانی رو دیگه اشاره نکردن در تعلیقه، ولی در حاشیه شرح منظومه در اونجا اون نکته عرفانی رو هم مطرح فرمودن که حالا عرض میکنم. و همین اشکال دوم رو علامه قدس سر رو در تعلیقه شون مطرح فرمودن، البته در پایانش فرمودن کماقیل، اما ایشون هم این اشکال رو مطرح فرمود. لذا این اشکال دوم در اینجا اهمیت داره و اون اینه که این سه تا درک، درک حضوریه، ادراک حضوریه دیگه، حصولی که نیست. در ادراک حضوری عالم و معلوم یکیه، علم و عالم و معلوم در ادراک حضوری یکی. بنابراین درک ذات نفس با ذات نفس یکی، چون ادراک حضوریه دیگه. همچنین درک ادراک ذات نفس با ذات نفس یکیه، این درک ها حضوریه. بنابراین دیگه اینا فعل نفس نمیشه، میشه ذات نفس، میشه خود نفس. یعنی درک ذات نفس وقتی با ذات نفس یکیه، چون علم و عالم یکیه، یا ذات نفس که مدرک باشه با ذات مدرک نفس که معلوم باشه یکیه. ذات مدرک نفس با ادراک ذات نفس که مدرکه و معلومه یکیه. علم و عالم و معلوم یکیه در الموضوعی. اینا فعل نفس نیست. شما ذات نفس رو آمدید به عنوان فعل نفس معرفی میکنید. این اشکال مهمیه که هم در اینجا مرحوم حاجی در تعلیق مطرح کردن، هم در شرح منظومه و هم مرحوم علامه البته نسبت به قیل دادن در تعلیقشون اینجا مطرح فرمود. مرحوم حاجی خب در اینجا جواب میدن همونطور که در شرح منظومه هم جواب دادن همین جوابو، منتها در حاشیه شرح منظومه اشاره به یه مطلب داغ عرفانی میکنن که دیگه در حاشیه اینجا به اون مطلب اشاره نفرمودن. جواب از این اشکال که مهمه اینه که بله، درک ذات نفس یا ذات مدرکه، مدرکه نفس با ذات نفس که مدرکه یکیه. حالا ما در یه موردش عرض میکنیم، اون دوتا مورد دیگه هم همینجور، اما مصداقا نه مفهوما. مصداقا نه مفهوما. و همین اختلاف مفهومی کفایت میکنه که درک ذات نفس به عنوان فعل نفس معرفی بشه. چرا؟ اون مطلب داغ عرفانی که عرض کردم در حاشیه شرح منظومه فرمان اینه، سرش اینه و علتش اینه که بنابر تحقیق که مشرب عرفانی باشه، مشرب عرفا باشه، علیت و فعل داشتن به تشعن و تجلی و ظهوره. وقتی که علیت ایجاد فعل داشتن به تجلی و ظهور شد، اختلاف فعل و فاعل، اختلاف علت و معلول دیگه اختلاف مصداقی نمیشه، اختلاف مفهومی و تعینی میشه. پس همین که در اینجا درک ذات نفس مفهوماً با ذات نفس مختلفه، این کافی است همین اندازه برای این که درک ذات نفس بشه فعل ذات نفس. چون روی اون نظر و دیدگاه عرفانی و عرفا که علیت و ایجاد به تشعن و تجلی و ظهوره که معلول ظهور علت است، دیگه مستاقن اختلافی بین علت و معلول، بین فعل و فاعل باقی نمیمونه. تفاوت فقط در تعینه، در مفهومه، که دیگه این تفصیلش رو در عرفان در جای خودش ملاحظه فرمودید. حالا چون که این براهینیه اینا که مشائین اقامه کردن، بالاخره نباید تهافت باشه بین مدوم، اون معروفه دیگه، اون تعریف برای نفس. خب این یه مقدمه برهان که پس بنابراین نفس در بعض از افعال خودش بی نیاز از بدن، احتیاج به بدن نداره، مثل این سه موردی که گفت. چی؟ خب نه دیگه، حالا اونایی که استدلال کردن دیگه این حواشی رو که نفرمودن که، منتها خب اینجوری اشکال بهشون وارد میشه و برای این که برهانشون تمام بشه اینجوری باید جواب ده. اونا خودشون که دیگه خودشون رو نقد که نکردن دیگه، حرف خودشون رو، اینا حرفاییست که بعدن مطرح شده. مقدمه دوم برهان اینه که حالا که نفس در بعض افعالش بی نیاز از بدنه، در اصل وجودش و ذاتش هم باید بی نیاز از بدن باشه. نمیشه که چیزی در فعلش بی نیاز باشه از چیزی و در وجودش نیاز داشته باشه. نفس در فعلش بی نیاز باشه از بدن، اما در وجودش نیازمند به بدن باشه، یعنی مجرد نباشه. چرا نمیشه؟ به خاطر اینکه ایجاد فرع بر وجوده، فعل بعد از ذاته. اشی ما لم یوجد لم یوجد. و چون ایجاد فرع بر وجوده و فعل بعد از ذاته، اگر نفس در فعلش محتاج به بدن نباشه، در اصل وجودش محتاج به بدن باشه، لازم میاد زیادتی فرع بر اصل، لازم میاد که فرع از اصل خودش جلو بزن. بله عکسش اشکال نداره، یعنی میتونه چیزی در وجودش بی نیاز باشه از بدن، از چیزی مثل بدن، اما در فعلش نیازمند شد. مثل همین نفس، نفس الان در وجودش بی نیاز از بدن، اما در دیدن احتیاج داره به چشم، احتیاج داره به بدن. ولی نمیشه که در فعلش محتاج نباشه، در وجودش محتاج باشه. زیادتی فرع بر اصل لازم میاد. این هم مقدمه دوم برهان که پس بنابراین اگر نفس در فعلش بی نیاز از بدنه، باید در اصل ذات و وجودش هم نیازمند به بدن باشه. حالا تا اینجا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. الحجت و سابعت و حالا اینم، این دو سه جمله رو اضافه بکنم برای که بتونم عبارت رو تا سر عقوله صدر متعلقین بخوانم. ادامه چند تا جمله در توضیح همون مقدمه دوم. حواس انسان که اینا قوای جسمانی هستن، حواس مثل مثلا باصره سامعه که اینها قوای جسمانی هستن، اینها در افعالشون احتیاج دارن به بدن، مثلا قوه باصره به چشم، سامعه به گوش، لذا در وجودشون هم محتاجن به بدن. حواس قوای جسمانی هستن دیگه، اینا بدون بدن وجود پیدا نمی کنه. لذا حواس خودشون رو و ادراک خودشون رو و آلت و وسیله خودشون رو ادراک نمی کنن. مثلا قوه باصره نه خودش رو میبینه، نه ابصار خودش رو میبینه یعنی دیدنش رو، و نه این چشم رو که محلش باشه، آلتش باشه. لذا گفتن که افتادگی از دیده به باید آموخت، دیدن همه کس را و ندیدن خود رو. چشم دیگه خودش رو نمیبینه، قوه باصره نه خودش رو میبینه، نه ابصارش رو و نه چشم که آلت و وسیلش باشه. چرا اینجوریست؟ چرا حواس که قوای جسمانی هستن اینها در افعالشون احتیاج دارن به بدن، و چون در افعالشون احتیاج دارن به بدن در وجودشون هم محتاج به بدن هستن، روی همون حساب که اگر نمیشه چیزی در فعلش بی نیاز باشه، در وجودش نیازمند. این حواس چون در فعلشون نیازمندن، در وجودشون هم نیازمند هستن، برخلاف نفس که چون در این سه فعلی که گفتیم بی نیاز از بدنه، در وجودش هم بی نیاز از بدن است. بعد صدر المتعلین یه عقولوی دارن، حالا عبارت رو ملاحظه بفرمایید. الحجت و سابعت و وحیه قریبت المعخذ مما تقدم. دلیل هفتم که نزدیک به دلیل قبلیست که جهتش هم عرض کردم، که همون دلیل دهم است در شرح منظومه، کلال و جسمها کمال و حل فکر، ان کثرت الافکار و تعمق فی ادراک المعقولات سبب لتجویف الدماغ و زبول البدن لعجل سوران الحرارت المجففه. این کثرت افکار ما بالاش نوشتیم کمن، تعمق در ادراک بالاش نوشتیم کیفن، اون ناظر به کمیته و این ناظر به کیفیت. کثرت فکر، زیاد فکر کردن، و تعمق در ادراک معقولات، عمیق شدن، دقیق شدن، این سبب لتجویف دماغ و زبول البدن، این باعث میشه مغز سر خشک بشه و بدن زبول و کاهش و نقصان پیدا بکنه و بعدم موت. چرا؟ لعجل سوران الحرارت المجففه، مجففه به خاطر شوراندن و برانگیختن حرارتی که باعث تجفیف و خشک کردن دماغ میشه. لذا کسی که زیاد فکر میکنه کلش داغ میشه. خب از اون طرف و سبب لاستکمال نفس به خروجها فی تعقلات ها من القوت الى الفعل. معروف است که مرحوم کمپانی که سکته مغزی کرده بودن، اطبا گفته بودن که به خاطر زیاد فکر کردن ایشون. از اون طرف همین فکر سبب کمال نفس، استکمال نفس، به کمال رسیدن نفس است. چجوری؟ به چه واسطه؟ به این که نفس خارج میشه در تعقلاتش از قوه به فعلیت، در معلوماتش از قوه به فعلیت. یه سری معلوماتی اول بالقوه است برای نفس، با فکر این معلومات بالقوه بالفعل میشه برای نفس، معلوم بالفعل میشه و این عالم بالفعل میشه، کمال پیدا میکنه، کمال علم پیدا میکنه نفس. پس بنابراین کثرت فکر سبب نقصان و مرگ بدن، سبب کمال و ارتقاء نفس. رنج این تن روح را پایندگی است، به بدن آسیب میزنه اما باعث اعتلاء روح و نفس میشه. خب و معلوم ان الشیء الواحد لا یکون سببا لکمال شیء و نقصانه. از اون طرف هم معلومه که یه چیز که نمیتونه هم سبب کمال چیزی باشه هم سبب نقصان. پس این نفس و بدن با دو چیز باشن، نفس باید مجرد باشه غیر از بدن باشه. فلوکان موت البدن یقتضی موت النفس لکانت الافکار التی هی سبب لنقصان البدن او موتهی سببا لنقصان نفس او موتها. اگر مرگ بدن باعث مرگ نفس بشه، زبول و نقصان او باعث نقصانی بشه، اینا یکی باشن، باید افکاری که سبب نقصان و مرگ بدنه سبب نقصان و مرگ نفس هم باشه، ما انها مکملتون لجوهر نفس، با این که سبب کمال نفسه. فعلمنا ان النفس غیر قائمت بالبدن. پس معلوم میشه که نفس نه خود بدنه نه قائمه به بدن، مجرد. ولقائل ان یقول، که این اشکال رو فخر در مباحث جلد دوم صفحه 370 مطرح کرده که این عبارتش رو صدر متعالی در اینجا نقل می‌فرمان. ولقائل ان یقول، یعنی میتونه کسی اینجوری اشکال بکنه به این برهان، ان الممتنع کون شیء واحد سببا لکمال شیء واحد و نقصانه من جهة واحدة و فی وقت واحد. اونی که محاله و نمیشه اینه که شیء واحد مثل همین کثرت فکر سبب کمال و نقصان یک چیز بشه به یک اعتبار و در یک زمان. نفس و بدن یه چیز باشن، دو چیز نباشه. این کثرت فکر هم سبب کمالش باشه هم سبب نقصانش در دو زمان یا به دو اعتبار، این اشکالی نداره. و اما ان یکون ذالک فی وقتین و به حسب اعتبارن فغیر ممتنع، اگر همین کثرت فکر سبب کمال یه چیز که همون بدن و نفس با هم باشن که نفس مجرد نباشه، سبب کمالش میشه در جوانی و سبب نقصانش میشه در پیری، عیب نداره، این ممتنع نیست. یا به دو اعتبار سبب کمالش بشه ذات صفتن و سبب زبولش بشه ذاتن، اصلش رو از بین ببره اما در این حال یه کمالی رو، یه صفت کمالی رو بهش اعطا بکنه، حالا تا وقتی هست. این فقیر و ممتنع، این اشکالی نداره. الحجت و سامنتو، دلیل هشتم که دلیل پنجم در شرح منظومه سبزواری، خب این هم که فرمودن قریبت المأخذه دیگه، چون در برهان قبلی گفته می شد که اگر نفس مجرد نباشد ضعف بدن باعث ضعف نفس میشه، اینجا هم گفته میشه که اگر مجرد نباشه کثرت فکر سبب زبول بدنه باید سبب زبول نفس هم باشه. دلیل هشتم ان النفس غنیتون فی فعلها عن البدن. نفس مرحوم حاجی فرمودن فل جمله در بعض افعالش بی‌نیاز از بدنه، و کل غنی فی فعله عن المحل فهو غنی فی ذاته عنه، هر چیزی که در فعلش از بدن، محل یعنی بدن، بی نیاز باشه، مثل همین نفس در ذاتش و وجودش هم باید از او بی نیاز باشه. فن نفس و غنیتون علمان، پس بنابراین نفس در ذات و وجودش بی نیاز از بدنه، یعنی مجرده. اما انها غنیتون فی فعلها انهو، اما این که نفس در فعلش بی نیاز از بدنه، فل وجوه سلاسه، به خاطر این سه موردی که میگیم. احدها انهو یدرک ذاتها، یکی که نفس خودش رو ادراک میکنه. و من المستحیل ان یکون بینها و بین ذاتها آلتون، محاله که بین نفس و بین خود نفس وسیله ادراکی در کار باشه، چون دوتا نیستن دیگه. و این علم حضوری حصولی که نیست که. فهیه فی ادراکها ذاتها غنیتون عن الاله، پس نفس در ادراک ذات خودش بی نیاز از آله، از بدن. و ثانی ها انها تدرک و ادراک حال نفس ها و لیس ذالک به حاله، مورد دوم اینه که نفس ادراک ذات خودش رو هم ادراک میکنه، یعنی توجه به ادراک ذات خودش داره. و لیس ذالک به حاله، اینم باز حضوری، این ادراک حصولی نیست که به وسیله بدن باشه. و ثالث و انها تدرک و آلته ها و لیست بینها و بین آلتها آلتون اخرى، سوم این که نفس آلت و قوه خودش را، قوای خودش را هم ادراک میکنه و دیگه در این ادراک بین نفس و بین قوا، دیگه بین نفس و آلت، آلت دیگری در کار نیست و الا تسلسل لازم میاد دیگه. همینجوری این سلسله آلات باید الا مالا نهایت لپیش بره. این ادراک هم حضوریه و به واسطه بدن نیست. فثبت ان النفس غنیه فی فعلها عن الاله والمحل، پس ثابت شد که نفس در فعلش از بدن بی نیاز. خب و کل ما کان کذالک فهو فی ذاته ایضا غنی عن المحل، هر چیزی که در فعلش بی نیاز باشه از بدن، در ذات و وجودش هم، در اصلش هم بی نیاز از بدن خواهد بود. پس بنابراین نفس مجرده. حالا بیان این مقدمه که چرا اگر در فعل بی نیازه در وجودش هم بی نیازه، علتش اینه: و ذالک لان کون الشیء فاعلا متقوم به کونه موجودن، یعنی ایجاد فرع بر وجوده، به خاطر این که فاعلیت شی وابسته به وجودشه. از شی ما لم یوجد لم یوجد، تا وجود نداشته باشه که ایجاد نداره. پس ایجاد فرع بر وجود. فلو کان الوجود متقوما بالمحل لکان الفعل متقوما ایضا بهی، اگر نفس مجرد نبود، مادی بود و متقوم به بدن بود، نمیتونست در فعلش بی نیاز باشه. فعلش هم متقوم به محل و بدن بود، دیگه نمیتونست در فعل، در بعضی از افعال بی نیاز از بدن باشه. لأن الایجاد فرع الوجود والفعل بعد از ذات، چون ایجاد فرع بر وجوده، فعل بعد از ذات و وجوده. خب فحاجت و ذات و الوجود الى شیئن یستلزم و حاجت الایجاد و الفعل الیه، اگر چیزی در ذات و وجودش به چیزی مثل بدن احتیاج داشت، در ایجاد و فعلش هم نمیتونست بی نیاز باشه، باید احتیاج میداشت. من غیر عکسن، عکسش نیست. خب نفس، همین نفس در بعض دیگر افعالش احتیاج داره به بدن، اما در وجودش احتیاج به بدن نداره. مثلا در دیدن احتیاج داره به چشم، در راه رفتن احتیاج داره به پا، اما در وجودش احتیاج نداره به بدن. و لهذا لا یفعل شیء من القوى الجسمانیه الا به مشارکت الجسم، روی همین حسابی که نمیشه چیزی در فعلش بی‌نیاز باشه از بدن، اما در وجودش نیازمند باشه. این نمیشه که در فعلش بی‌نیاز باشه از بدن، در وجودش هم بی‌نیاز. لذا حواس که قوای جسمانیه، اینها در فعلشون نیاز دارن به بدن و در وجودشون هم نیاز دارن به همین بدن که جسم باشه. و لهذا و به خاطر همین، لا یفعل شیء من القوى الجسمانیه الا به مشارکت الجسم. حواس جسمانی که قوای جسمانی هستن، مثل حس بصره و سامعه، این حواس، حواس ظاهره، اینها فعلشون با شرکت بدنه، بدون بدن بصره بدون چشم نمیتونه ببینه. و حالا که در فعلشون بی نیاز نیستن، در وجودشون هم نیازمندن به بدن، یعنی قوای جسمانی هم. ولعجل کون الحواس و غیرها من القوى الجسمانیت الوجود، ولعجل کون الحواس و غیرها من القوى الجسمانیت الوجود، لا تدرک ذاتها ولا ادراک حال ذاتها ولا ادراک حال آلتها. و چون حواس و غیر حواس، سایر قوای جسمانیه، مثلا فرض کنید که مثل آتش، مثلا طبایع، صور نوعیه، مثل صورت نوعی ناریه مثلا که حرارت ازش صادر میشه، اینها چون از قوای جسمانیت الوجود هستن، یعنی در وجودشون احتیاج به جسم دارن، صورت نوعیه بدون جسم نمیشه، حواس جسمانی هم بدون بدن نمیشن، لذا اینها نه خودشون رو ادراک میکنن، نه ادراک خودشون رو ادراک میکنن، و نه ادراکشون رو نسبت به آلتشون و وسیلشون، آلتشون رو هم ادراک نمی کنن، وسیلشون. فلوکانت نفس و جسمانیتن لتعذر علیها ذلک، اگر نفس هم مجرد نبود، ممنوع بود بر نفس ادراک ذات خودش و ادراک ذات خودش و ادراک آلات و قوای خودش، چون در اینها بی نیاز از بدنه. وقد ثبت انها لیس کذلک فثبت انها غیر جرمیت، پس ثابت شد و معلوم شد، و حالون که وقد ثبت انها لیس کذلک، و حالون که ثابت شد که نفس اینجوری نیست، یعنی متعذر نیست برش ادراک ذاتش و ادراک ذاتش و ادراک آلات و قواش، فثبت انها غیر جرمیت، پس معلوم میشه و ثابت میشه که نفس جسمانی نیست. و صلی الله علیه.